گروه آموزش رادیو قرآن تقدیم می کند. درس‌هایی از تجوید به کارشناسی استاد موسوی.
موارد غنه هر چی بود میزان کشش غنه ثابت بود باشه به اندازه دو حرکت. البته کیفیت غنه ممکنه فرق بکنه جا به جا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن و در مبحث طرق وقف به عنوان سومین درس خودمون انشاءالله میخواییم مسائلی رو در این رابطه بیان بکنیم. ببینید وقتی که ما قرآن میخونیم طبیعتاً یک جاهایی احتیاج هستش که ما مکس بکنیم، وقف بکنیم، وایسیم. ما که یک نفس زیادی نداریم، نفس بی نهایت نداریم منظورمه، و دیگر اینکه جمله های قرآن و آیات قرآن هم به حال مطالب و جمله هایی هستن که جاهای احتیاج دارن که ما اون جمله رو تمامش بکنیم و اونجا وقفی بکنیم. این چیز بدیهیه، اما میخوام بهتون بگم که بسیار مهمه. ما در واقع اصل قرائت قرآن که در قرآن به ما تأکید شده باید بر اساس ترتیل باشد که انشاءالله ما در مباحث بعدی بهش خواهیم پرداخت. ترتیل که اصلا قرآن خوندن بدون ترتیل درست نیست. ما دستور پیدا کردیم که قرآن را به روش ترتیل بخوانیم، که یعنی عرضم بزرگون که ورتل القرآن ترتیلا در سوره مزمل صراحتن دستور داره که بر پیامبر و همچنین بر ما مسلمان ها واجب هستش که قرآن رو به ترتیل بخونیم. خب این ترتیل حالا چیست؟ انشاءالله من بعدها در جلسات بعدی خواهم عرض کرد، و اما الان فقط در همین حد میگم که علی علیه السلام فرمودن که الترتیل اداء الحروف و حفظ الوقوف. ترتیل عبارت است از اداء صحیح حروف قرآن یعنی الفاظ قرآن، دوم حفظ الوقوف حفاظت و رعایت کردن وقف ها، محل های وقف و ابتدا. پس نصف ترتیل چه بسا بتونیم بگیم چیه؟ مسئله وقف ابتداست. ببینید وقتی که قاری قرآن میرسه به آیاتی که به اصطلاح حالا مطلبی رو فرموده در اون آیه، به یه جایی میرسه که اون جمله تمامه مثلا، خب باید اونجا وقف بکنه تا اون جمله مشخص بشه. اما اگر در وسط یک ارزم بستون که جمله وقف بکنه، جمله رو ناقص گذاشته، نامفهوم میشه. پس بسیار مهمه. خب حالا چون اینقدر مهم هست مسئله وقف ابتدا، که وقف ابتدا به دونستن معنی البته ارتباط دارد، بعد عرضم بکنه که به دونستن حتی تفسیر قرآن، این نشون میده که یک علم بسیار بسیار وسیعی است. حالا ما در این سلسله مباحث که نمیتونیم به اون بپردازیم، ما فعلا میخوایم در این مبحث فقط اشاره کنیم به این قسمت که حالا که میخوایم وقف بکنیم، اون آخرین حرف کلمه ای که میخوایم وقف بکنیم بهش میگن موقوفون علیه مثلا. حالا اون حرفی که میخوایم وقف بکنیم آیا تغییر میکنه یا نه؟ جواب این استش که بله، به خاطر وقف اتفاقاتی بعضی وقتا برای اون حرف آخریه میفته. وقتی که ما میگیم مفلحونه داریم ادامه میدیم اولائکه علی هدن من ربهم و اولائکه هم المفلحونه، حالا اومدیم یه جایشو وقف کردیم. حالا هر جا هر کلمه ای رو که اومدیم وقف کردیم، حالا چه بسا که حالا وقفمون درسته، حتی نه نفس رفت و عرضم بهتون که ما استرارا خواستیم اونجا رو وقف بکنیم، اون حرف آخر چی میشه در موقع وقف؟ بحث ما امروز اینه، طرق و راه های وقف بر آخر کلمات. ما باید یاد بگیریم که وقتی که کلمه رو وقف میکنیم، وای میسیم، نفس میخوایم بکشیم، اون کلمه آخرش، حرف آخرش چی میشه. خب پس درس ما چی شد؟ طرق وقف بر آخر کلمات قرآن. ما به طور کلی دو نوع وقف داریم بر آخر کلمات. یک نوعش رو میگن وقف ابدال، دوم میگن وقف اسکان. ما در جلسه امروز بعد از اینکه مقدار مقدمه که عرض کردیم، این وقف ابدال رو برای شما عزیزان شرح میدیم. وقف اسکان هم انشالله برای جلسه بعدی. ببینیم وقف ابدال چیه؟ اصلا کلمه ابدال یعنی چی؟ ابدال میدونین دیگه، بدل و تبدیل و هم خانواده هستن با هم. یعنی تبدیل کردن. ابدال یعنی تبدیل کردن، دگرگون نمودن. وقف ابدال پس معلوم میشه یعنی که وقتی که ما داریم اون حرف آخر اون کلمه رو که داریم وقف میکنیم، میخوایم بخونیم، یه چیزی، یک دگرگونی درش اتفاق میفته. اون حرف به یک حرف دیگه، به صدای دیگه، یه چیزی تبدیل میشه. دیگه از اصالت خودش خارج میشود. این پس معلوم شد که منظور از وقف ابداله. حرف آخر کلمه به هنگام وقف به حرف دیگری تبدیل میشود. اما ما وقف ابدال در قرآن به چه شکلی داریم؟ ما وقف ابدالمون دو مورد داره در قرآن. در دو مورد ما وقف ابدال انجام میدیم. مورد اول، مورد اول این است که وقتی آخر کلمه تاء گرد قرار داشته باشه. میدونید دیگه تاء گرد چیه؟ یک هایی است که در آخر یک کلمه نوشته میشه، دو تا نقطه روش میاد. حتما هم دیدین تو قرآن. مثلا همین در قرآن هم نه، حالا در معروف ترین کلمات در بین خودمون فاطمه، دیگه میدونید که شما فاطمه رو چجوری مینویسن؟ آخرش رو بعد از میم یه ها مینویسن، های گرد مینویسن، یه دو تا نقطه روش میگذارن. ما به این میگیم تای گرد. اصطلاح علمیش رو یاد بگیریم بهتره. اینو ما میگیم ها تأنیس. ها تأنیس. های تأنیس یعنی هایی که مؤنث میکنه کلمه رو، دو تا نقطه روش داره. یا به شکل تای مدور می نویسن، یا تای کشیده هم داریم که الاتون بحثش فرق میکنه. خب در این نوع تای گرد، نه تای کشیده، وقتی که در آخر کلمه قرار داشته باشه، اگه خواستیم وقف بکنیم، ما اون تای گرد رو به ها ساکنه تبدیل میکنیم. میگم وقف ابدال اتفاق افتاد. پس تا گرد در آخر کلمه در وقف به ها ساکن، حرکتش هم هر چی باشه میفته، هر چی باشه میفته و ساکن میشه، تبدیل میشه به های ساکنه. خب بیایم یک چند تا مثال رو عرض بکنیم و شما دقت بفرمایید به این مثال ها. من در این سلسله مطالب و درس ها از برادر محترمم جناب حاج آقا سید حسین موسوی درخواست کردم و خواهش کردم که ایشون تشریف بیارن. ایشون از قراء درجه یک کشور ما هستن و چهره شناخته شده در عالم قرائت کشور ما هستن و محبت فرمودند و در این سلسله درس ها به من کمک میکنن برای اجرا و ادای این مثال ها. من از جناب آقای حسین موسوی خواهش میکنم که این مثال های مربوط به وقف ابدال، مورد اول تبدیل تاء گرد به هاء ساکنه رو برای ما اجرا بکنند. خب مثال توسط جناب آقای حسین موسوی.
رحمتن،
این رحمتن می شود در وقف
رحمه.
رحمه، احسنت. کلمه بعدی
نعمتن،
در وقف می شود
نعمه.
بله. کلمه بعدی
حیاتن،
حیاتن می شود
حیاه.
کلمه بعدی
التورات،
در وقف می شود
التوراه.
تأکید می کنم و که التوراتو در وقف می شود التوراه، پس استثنا نیست. اگر شنیدی یه جایی گفتن که التورات باید وقف کنیم، غلطه. التوراتو هم التوراته، التوراته، هرچی در وصل در وقف که قرار می گیره همون مثل بقیه التوراه. همونطور که ما فاطمتو، فاطمته، فاطمته رو میگیم چی؟ فاطمه. خب کلمه بعدی
الصلاة
می شود
الصلاة.
بله. و بالاخره
توقاتن
که می شود
توقا.
و اما دومین مورد وقف ابدال در قرآن، دومین مورد این هستش که در کلماتی که به تنوین نصب ختم میشن، ما در موقع وقف این تنوین رو باید به الف مدی تبدیل بکنیم. البته شما عزیزان میدونید که این مباحث در روخانی قرآن هم حتی مطرح میشه، ولی خب ما اینجا تأکیداً عرض میکنیم تا بحث تجویدمون در واقع از پایه محکمتری برخوردار باشه. خب پس چی شد؟ تنوین نصب داره آخر کلمه و ما اون رو در وقف تبدیل به الف مدی میکنیم. تنوین نصب میدونید دیگه، دو تا فتحه مینویسن بالای یک کلمه، یک حرفی که مثل حسابن، اینو میگن تنوین نصب، که حالا ما بگیم تنوین مثلا فتحه، اما درستش تنوین نصب معروفه. حالا ما چند تا مثال توسط جناب آقای سید حسین موسوی ما به شما عرضه میکنیم و دقت بکنید به این مثال ها. مثال
حسابا
در وقت میشود
حسابا.
بله، حسابا در وقت میشود حسابا. بن اون نونش میفته و فتحش به الف تبدیل میشه، ابدال میشه، حسابا حسابا. مثال بعد
غفورا
که در وقف میشود
غفورا.
بله. مثال بعدی
کریما
در وقف
کریما.
و مورد بعدی
هدا
که میشود
هدا.
کلمه بعد
ضحا
میشود
ضحا.
مثال بعد
طوان
که می شود
طوا
طوا. بله. و بالاخره آخرین مثال
ماء
که می شود
ماء.
بسیار خوب، من با توجه به اینکه این مبحث رو به پایان رسوندیم، مبحث وقف ابدال رو در این درس امروز، من در پایان فاصله‌ای که داریم و فرصتی که داریم در این درس به شما عرض می‌کنم که قرآن خوندن و فرا گرفتن تجوید جز در سایه ممارست و تمرین حاصل نمی‌شود، یک مهارته برای خودش. و شما عزیزان اگر بخواهید قرآن رو یاد بگیرید و صحیح بخونید و تجویدش رو رعایت بکنید، اولا باید با عشق و علاقه، این اصل قضیه است، باید عاشقانه باید کار بکنید، انگیزه داشته باشید، این یک. بعد اون انگیزه شما رو ببره به طرف تلاوت روزانه. اون چیزی که برای قاری قرآن بسیار مهمه برای فراگیریش این استش که قاری قرآن حتما باید از نوارهای اساتید قرائت استفاده بکنه. ما قاری قرآن نداریم که بدون شنیدن و استماع نوار اساتید قرائت قاری شده باشد. چرا؟ برای اینکه این یک در واقع مقوله زبانی زبانشناسی، فراگیری یک زبان بیگانه است. و در زبان بیگانه ما چیکار میکنیم؟ ما باید یا بلند شیم بریم در یک کشوری با مردم اونجا هش و نش بکنیم، صحبت بکنیم، زبانشون یاد بگیریم، یا در کشور خودمون بشینیم نوارهای اونها رو گوش بکنیم. این روش زبانشناسی است طبیعتاً. خب ما باید حتما نواره قرآن اساتید رو گوش بکنیم. یک. دوم، خودمون بخونیم. اگر قاری قرآن خودش روزانه نخونه قاری نمیشود. تمام این نکته ها که به شما عرض میکنم و به خصوص به شما عرض میکنم باید با کندی و آرامش تمرین بکنید. تمرین تند و یا از نوارهای ترتیلی استفاده کردن برای آموزش مناسب نیست. از نوارهای درسی و تحقیقی اساتید که موجود هست مثل استاد خلیل الحصری، استاد عبدالباسط استفاده بکنید. اینها رو با دقت آموزشی گوش بکنید و سعی کنید با همون روش هم تکرار بکنید. هر یک از درسهای ما رو میتونید به همین روش در نوار تلاوت اساتید شما پیگیری بفرمایید. و بعد این رو یک نکته آخر که من بازم چندین بار انشاءالله تکرار خواهم کرد، از خوندن خودتون نوار ضبط کنید. حتما قاری قرآن باید خوندن خودش رو باید ضبط بکنه، بعد بشینه گوش بکنه ببینه کجاشو خوب خون، کجاشو بد خون. اونی که خوب خونده تکرار میکنه، ادامه میده، اونطوری اونی که بد خونده رو سعی میکنه که جبران بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله مولانا، 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 يا أيها العلي والواهب السخي، أنت المعبود حقا، أنت القيوم الحي، أنت القيوم الحي، الله مولانا، 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 الله